شورای حمل و نقل منطقه‌ای UIC. این پیشنهاد با موافقت کلی مدیر اجرایی UIC، مشاور عالی UIC و اعضا قرار گرفت که نیاز به پیگیری‌های در واقع قانونی داره برای تشکیلش. اما فرمودید که چه دستاوردهایی میتونه داشته باشه؟ قاعدتاً مثل شورای حمل و نقل CIS که الان وجود داره و زیر سر دائمیش با راهن روسیه هست، ما هم خوشبختانه سال گذشته عضو این شورا شدیم. در این شورا مسائل اجرایی مربوط به حمل و نقل بین کشورهای عضو و کشورهای عضو با سایر کشورها سالانه دو مرتبه توی نشستی مورد بررسی قرار میگیره، هماهنگی لازم به عمل میاد، هم‌افزایی به وجود میاره، قوانین مقررات و استانداردهای اینها با همدیگه در واقع تعریف شده، یکی شده، تسهیل میکنه تردد بین اونها رو. این اتفاق اگر ما انشالله حتما پیگیری میکنیم و به عنوان موقع این پیشنهاد اتفاق در منطقه بیفته، سبب حد اکثر شدن حمل و نقل بین کشورهای منطقه خواهد شد.
بسیار خوب. از اونجایی که من و شما و همه شنوندگانمون یک حس مشترکی نسبت به قطار داریم، آقای مهندس اشکال نداره که من یک دو سال معمولی مردم هم بپرسم؟
خواهش میکنم، جواب میدم.
نه حتما. به نظر شما آرزوی ما ایرانی چطور ممکنه که محقق بشه؟ یک کی محقق میشه که مثلا در ریل های راه آهن کشور عزیزمون ایران مثلا شبیه آنچه که قطار شانگهای مگلو هست ببینیم، یا آنچه که ما در راهن غربی حرمین در عربستان شاهدش هستیم، یا باز اگر بخوام که بگم اون فوجینگ‌های در چین که خب قطارهای 430 کیلومتری 500 و فکر میکنم 450 کیلومتری هستن و مسیرهای زیادی رو چندین سال از 2012 تا الان، فکر میکنید کی ما به اینها دست پیدا بکنیم و به ویژه تغییر و تحول شگرفی رو شاهد باشیم در ایران؟
بعد از کنم که این در واقع مطالبه بسیار به حقی هست و ما هم در سرلوحه کارامون هست که هم به لحاظ کیفی وضعیت موجود شبکه ریلی رو در بخش مسافری و باری ارتقا بدیم، هم کمی و هم سراغ تکنولوژی های جدید بریم. ببینید ما در وهله اول اونچه که الان داریم، قطارهایی که هستن بایستی این قطارها ایمن باشن، بایستی راحت باشن، بایستی زیبا باشن، بایستی نکات بهداشتی درشون رعایت بشه، بایستی سفری که صورت میگیره، من به همکارانم در حوزه مسافری میگم که ما در هر صورت برای سفر مسافرین عزیز با راه آهن با قطار خاطره ساز هستیم.
همینطوره، ولی من صحبت از تکنولوژی میکنم که بعدش این موارد میاد.
اما میتونیم خاطره خوب بسازیم و خدای نکرده میتونیم خاطره بد بسازیم. بنابراین در وهله اول ما اونچه که الان داریم رو در قالب طرح‌های بهره‌وری که در دست اقدام داریم برای زیباسازی، برای ایمنسازی، برای ارتقای کیفیت اونها داریم تلاش میکنیم. به نظرم میرسه با نظرسنجی‌ای هم که کردیم از مردم عزیزمون مشهود خیلی از اقدامات. در مورد قطارهای سیب باید درستون برسونم که ما الان یک قرارداد در حال اجرا داریم، قطار سریع السیر تهران قم اصفهان که در حال ساخت هست این پروژه. و
چند ساله؟ چند ساله؟
ببین بر اساس قرارداد طول دوره ساخت این پروژه 4 ساله هست که به مجریگری شرکت ساخت زیربناهای حمل و نقل از همکاران.
بله بله، خیلی بله آقای مهندس، خیلی ساله که این هم مطرح شده. حالا چون صحبت از یک اتحادیه بین‌المللی بود و خب هر موفقیتی توش اهمیت داره، حالا این صحبت هم مطرح میشه، این چطور میتونه دست مردم برسه؟ همچنین موفقیت هایی، راه اندازی هایی که میتونه تو صنعت و اقتصاد و زندگی عامه مردم مهم باشه. ما تهران مشهد تبریز رو هم داریم، بحث رش رو هم داریم که خب راه هم موفق شد ایجاد بکنه، ولی خطوط مرکزی مهم ایران هنوز نتونست از سرعت 134 کیلومتر بالا بره. یا حقیقتا این چنین
عرض کنم، ببینید این قرارداد عرض کردم مطابق اونچه که برنامه زمان بندی قراردادش بوده 4 ساله بوده، اما با توجه به شرایطی که ما درش واقع هستیم و مستحضری سرمایه گذاری خارجی با اعمال تحریم های ظالمانه و محدودیت هایی که در نظام بانکی بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردن و این محدودیت ها قاعدتا زمان بندی ها رو گاهی اوقات دچار تغییر میکنه. اما این خبر رو خدمت شما عرض کنم که اخیراً با دستور وزیر محترم راه و شهرسازی این پروژه، خب همه تلاش همکارانم هم در شرکت ساخت و ما در راه هم بر این متمرکز شده که با حذف زوائد پروژه و با تمرکز بر رسوندن پروژه به بهره برداری، همون چیزی که شما میفرمایید، اسکوپ کار رو اصلاح بکنیم، اصلاحات رو انجام بدیم و برای صدور مجوزهای لازم به شورای اقتصاد ارسال کردیم، ولی در کنارش و به موازات اون مسائل مالی و فنی اون رو خوشبختانه پیگیری کردیم و دستاوردهای خوبی داشته، حل و فصل شده. انشالله امیدوارم که با این شتابی که الان پروژه داره میگیره، ما ظرف سالهای آینده به زودی این قطار پرسرعت رو داشته باشیم. این پروژه به عنوان اولین پروژه قطار پرسرعت در کشور، قاعدتا یکی از اهداف اصلیش انتقال تکنولوژی هست و انشاءالله با اجرای این پروژه ما مسیرهای بعدی رو که مطالعه هم در حال مطالعه هست یا مطالعه صورت گرفته انشاءالله اضافه خواهد شد. میخوام عرض کنم واقعا امیدواریم ما که به زودی، یعنی ما خودمون سوار این قطارهای هایسین بشیم انشاءالله. حتما این اتفاق میفته.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما، براتون از موفقیت میکنم. شبتون بخیر باشه آقای رسولی. خدا
متشکرم، شب شما بخیر.
درباره موافقت اتحادیه جهانی راه آهن با پیشنهاد ایران برای تشکیل شورای هماهنگی حمل و نقل ریلی منطقی با مجامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران صحبت کردم و همچنین از تازه ترین وضعیت پیشرفت خطوط پرسرعت ریلی در ایران که در سالهای آینده گفتن امیدواریم به بهره برداری برسه. خب ساعت 19:18 دقیقه رو به ما نشون میده. در هر جایی کشور که هستید امیدوارم که سلامت باشید، مراقب سرماخوردگی‌های فصلی و در این حال مراقب کووید 19 هم باشید. این هشداری جهانی و خاص تنها ایران هم نیست. خودتون عرض کنم که 916-7869 برای ما پیامی دادن. امیدوارم که آقای رسولی و همه همکارانشون در راهن وزارت راه شهرسازی این پیام شنونده عزیز و هموطن خوزستانی رو بشنوند که گفتن چرا در خط خوزستان تهران از قطارهای لوکس تهران خراسان استفاده نمیشه مثل قطار زندگی. این رو باید از مدیران پرسید که حق همه مردم هست که از قطارهای با کیفیت در همه جا به تناسب استفاده بکنن. یه جایی هم اگر لازمه میتونیم که یارانه رو بدیم انصافا، برای این که این هم حق مردم، حواسمون باشه مدیریت منعطف لازم داره. 916-6435 هم یک نکته رو نوشتم، پیامشون کامل نمیتونم بخونم. قطار مشهد گلبهار رو پیامشون ناقص است، خواهش میکنم پیامتون کامل برام بفرستید، حتما اشاره خواهم کرد. شب بخیر. امروز یک خبری صبح اول صبح منتشر شد و جالب بود. فکر کردم که باز همین خبر مربوط به بورس توکیو هست که چند وقت پیش از همین برنامه براتون گفتم که رئیس بورس استعفا کرد و ادعی فکر کردن که من گفتم رئیس بورس اوراق بهادار تهران. نه، اون موقع خبر مربوط به توکیو بود و جالب اینجاست که فقط یک اشکال کوچولویی در بورس اتفاق افتاده بود و او از استمات خودش به خاطر بروز چنین اشکالی در حوزه مدیریتش استعفا کرد. در ایران خوشبختانه هیچ مشکلی به وجود نیامده و من که به شخص معتقدم اصلا مشکلی وجود نداره، ولی نمیدونم چرا این خبرها میاد و این شایعات خبر میشه و تو فضای مجازی به سرعت میگرده که رئیس سازمان بورس اوراق بهادار استعفای خودش رو به دلیل فراهم نشدن شرایط اعلامیه به وزیر امور اقتصاد دارایی ارائه کرد. البته نامه استعفا هم منتشر شد ولی باز گفتن که نه تکذیب کردن. این کش و قوس یعنی چی؟ آقای علیرضا کدیور با من هستن از کارشناسان بازار سرمایه، در این باره بیشتر میپرسیم ببینیم که ایشون چی شنیدن چه خبر. سلام شب بخیر.
من هم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت
تازه ترین خبر چی میگه؟ خبری دارید از رئیس سازمان بورس؟
واقعیت داستان همونجور که شما فرمودید، نامه استعفای آقای دکتر قالیباف رئیس سازمان بورس تقریبا حوالی ظهر امروز بود که منتشر شد به امضای خود
آقای دکتر قالیباف اصل دیگه.
بله آقای دکتر قالیباف اصل.
چون قالیباف متعدده. بله
و عرض کنم که با امضای خود ایشون این نامه منتشر شد، هرچند که زمانی چون ایشون در همون زمان در مجلس حضور داشتن و به همراه وزیر اقتصاد داشتن به سوالات نمایندگان راجع به وضعیت بازار سهام پاسخ میدادن، ایشون وقتی از جلسه مجلس اومدن بیرون خودشون شخصا در واقع استعفا رو تکذیب کردن، ولی مدیر روابط عمومی سازمان بورس این استعفا رو تایید کرد. حالا واقعیت نمیدونم که به چه صورتی، اما حالا فارغ از این تایید و تکذیبی که وجود داره، قاعدتا شورای عالی بورس باید جلسه برگزار کنه راجع به این استعفا تصمیم گیری کنه و احیانا اگر این استعفا پذیرفته بشه اون وقت راجع به جایگزین آقای دکتر قالیباف اصلم در واقع بحث و بررسی بشه که نهایتا ببینیم به چه اتفاقی میاد.
آنچه که الان شاید محل صحبت هست جزئیاتی است که در بسیار از خبرها خوندیم، فراهم نشدن شرایط اعلامی به وزیر امور اقتصاد دارایی، یا دیدن در خبرها که گفته شد رئیس سازمان بورس اوراق بهادار قربانی وزیر اقتصاد، خیلی واژه متعددی. و وقتی در متن نامه منتشر شده نگاه میکنه به امضای رئیس سازمان بورس، مطالب دیگری هم میبینیم. در این باره بیشتر توضیح میدیم؟
عرض کنم که آقای دکتر قالیباف از اواخر فروردین ماه امسال، یعنی تقریبا 9 ماه پیش، این مسئولیت رو بر عهده گرفتن و به عنوان رئیس سازمان بورس انجام وظیفه کردن. بعد از استعفای آقای دکتر شاپور محمدی دادن رئیس قبلی سازمان بورس و آقای دکتر قالیباف از جایگزین ایشون شدن. در اون زمانی که آقای دکتر قالیباف تشریف آوردن، شاخص بورس حدوداً در محدوده زیر 1,000,000 واحد بود که امروز تقریبا شاخص در محدوده 1,100,000 خورده ای تا 1,200,000 واحد در حال نوسانه. نکته ای که وجود داره اینه که در طی این 9 ماهی که آقای دکتر قالیباف در سازمان بورس حضور داشتن، اتفاقات زیادی به نظر من به نفع دولت در بازار سرمایه افتاد. به عنوان مثال ما شاهد بودیم که دولت در این دوره صندوق دارایی یکم رو عرضه کرد به سرمایه گذاران، صندوق پالایشی یکم رو عرضه کرد. اتفاق دیگری که افتاد، دولت بخش زیادی از تامین مالی هاش رو از طریق انتشار اوراق با درآمد ثابت از طریق بازار سرمایه انجام داد، شرکت های زیادی رو از طریق بازار سرمایه به فروش رسوند و سهامی که تحت تملک خودش بود رو هم دولت از طریق سازمان خصوصی بخشش رو در بازار سرمایه عرضه کرد. یعنی عملا در طی این 9 ماه به نظر من اصلی ترین مجموعه ای که از بازار سرمایه استفاده کرد و منتفع شد دولت بود. و نکته ای که وجود داره اینه که حالا به نظر میاد که بخشی از این اتفاقاتی که و استفاده هایی که دولت کرد در طی این مدت شاید بیش از ظرفیتی بود که بازار سرمایه ما داشت برای بحث فروش سهام یا بحث تامین مالی دولت از بازار سرمایه. این یک نکته بود، یعنی شاید تا یه جاهایی مثلا شاید سازمان بورس میبایست در مقابل دولت بخشی از این اتفاقات رو مقاومت میکرد و در واقع اجازه انجام این رو در این سطحی که وجود داشت نمیداد. این یک نکته است. یک نکته دیگری هم که وجود داره در بازار سرمایه ما اینه که ببینید، بازار سرمایه یک بازاری هستش که برایند تمام اتفاقات اقتصادی و تصمیمات اقتصادی کلان هست، که چه از طرف بانک مرکزی چه از طرف در واقع وزارتخونه های دیگری که تاثیرگذار هستن در شرکت های فعال در بورس اتخاذ میشه. ما در طی این مدت یک سال تقریبا گذشته شاهد سیاستگذاری های بانک مرکزی بودیم در حوزه نرخ ارز، و حالا بانک مرکزی هم قطعا استدلال های خاص خودش رو داره بابت این داستان که اونها هم در واقع شاید میخواستن تورم رو کنترل کنن یا هر بحث دیگری. یا به عنوان مثال اخیراً ما شاهد این بودیم که وزیر صنعت معدن تجارت در واقع بحث قیمت گذاری محصولات فولادی رو در بورس کالا مطرح کرد. این موارد هم به نظر من مواردی بود که تاثیرگذار بود در روند بورس ما در طی چند ماه اخیر، که عملاً ما شاهد بودیم زمانی که دکتر قالیباف به عنوان رئیس سازمان بورس قبول مسئولیت کردن، شاخص تا محدوده بیش از 2 میلیون واحد صعود کرد و امروز این عدد تقریبا نصف شده، یعنی نسبت به پیکی که شاخص ما در اواسط مرداد ماه شاهد بود، امروز شاخص ما در واقع نصف شده، که عملا این به این معنیه که حداقل سهامداران ما، یعنی افرادی که به ویژه از اون تاریخ وارد بازار شدن، تا الان حداقل نیمی از سرمایهشون از دست دادن، که البته این عدد به صورت واقعی خیلی بیشتره. یعنی ما شاهد افرادی هستیم که متاسفانه در طی این مدت 70 یا 80% در واقع سرمایه‌ای رو که در بورس آوردن هم متاسفانه از دست دادن. بخشی از این هم به نظر من برمیگشت به تشویقی که مسئولین ما داشتن برای حضور مردم در بازار. ما شاهد بودیم وزیر اقتصاد، رئیس جمهور و سایر در واقع ارکان دولت به کرات در طی ماهای گذشته، البته پیش از اینکه اون افت بازار و سقوط بازار اتفاق بیفته، مردم رو تشویق و ترغیب میکردن به حضور در بازار سرمایه، فارغ از اینکه بازار سرمایه بازاری هست که توأم با ریسکه.
خب این درست آقای کدیور، چون من الان تعداد قابل توجهی از پیام شنوندگان رو دارم که الان دارن به برنامه ما گوش میکنن در رادیو اقتصاد، در این حال از کسانی هستن که سرمایهشون رو همونطور که شما اشاره کردید و همه ما میدونیم در بورس از دست دادن، و این بسیار نگران کننده است. یک سوال فنی هم در همین روزهایی هم که اعتراضاتی رو سهامداران داشتن و پیشتر هم البته این سوال بود، خیلی هم مطرح میشه، ما در رادیو اقتصاد هم دنبال کردیم، این جمله آخر شماست و اون این که آیا واقعا اونچه که در بازار بورس و سرمایه ایران اتفاق افتاد همون است که به طور طبیعی مصداق جمله آخر شماست؟ بازار پر ریسکی است، اگرچه روزهای پرسودی رو داره، باید آماده باشین که تا 70-80% سرمایه‌تون از دست بدید و این شدنی بود، یا اینکه قابل پیشگیری بود یا میتونست همینطور متعادل جلو بره؟
ببینید، به نظر من ما در وهله اول باید تمام ارکان اجرایی دولت و حتی مجلس سیاست‌گذاری‌هاشون یک سیاست‌گذاری‌های همسو و همجهت باشه، حالا با هر هدفی که دولت یا مجلس دارن. مثلا کنترل تورم هست، نمیدونم افزایش در واقع تولید کشور هست، تولید ناخالص داخلی، یا هر هدف اقتصادی دیگری که ممکنه وجود داشته باشه. پس اولا اگر که ما سیاست گذاری های ارکان مختلف اجرایی کشور، مثل بانک مرکزی، مثل سازمان بورس، مثل وزارت صنعت، مثل مجلس و سایر در واقع ارکان همسو و همجهت باشند بر اساس یک هدفی که مشخص هست، این باعث خواهد شد که در وهله اول سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بتونن یک برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت داشته باشن، چه برای فعالیت‌های اقتصادیشون، چه برای سرمایه گذاری در بازار تمام یا سایر بازارها. این نکته اول. نکته دوم اینه که ببینید، در هیچ کشوری که بازار سرمایه‌ای دارند که مردم درش فعال هستند، معمولاً مسئولین اجرایی کشور هیچ وقت نه مردم رو ترغیب به ورود یا ترغیب به خروج از اون بازار میکنه.
ببینید، این درسته، ولی امروز اطلاعاتی منتشر میشه و حرفایی زده میشه که کمتر درباره اون به صراحت و دقیق گفتگو میشه، از جمله اینکه حتما شما به عنوان کارشناس بازار سرمایه خبر دارید، سخن از افرادی است که در قالب‌های مختلف اینها تونستن که در اوج قیمت بفروشن و در حقیقت از بازار خارج بشن. و سهام رو در اوج واگذار کردن به کسانی که بعدا متوجه شدن متضرر میشن اونها و تعداد قابل توجهی وقتی این سهام ها به پایین ترین حد خودش رسیده در پایین ترین شکل بعد تلاش کردن این رو بخوان جمع بکنن. این معنای نقد شوندگی نیست، به خصوص وقتی که فقط شما با یک طیف اندکی به عنوان بازیگران روبرو باشید. این رو چطور میتونید تفسیر کنید و آیا راه حل حقوقی و یا مبتنی بر یک نظم و قاعده ای هست؟
ببینید این چیزی که شما میفرمایید درسته، یعنی این که
یعنی اتفاق تلخی است.
نه این یعنی این واقعیت رو دارم عرض می‌کنم.
بله.
این که ممکنه یک سری افراد چه حقیقی چه حقوقی در مقطع پیک بازار یا محدوده پیک بازار اقدام به فروش سهام کردن و ممکنه امروز که قیمت‌ها حداقل نصف شده یا حتی بیشتر افت کرده دارن اقدام به خرید میکنن یا هنوز هم صد اقدام به خرید نکردن. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که سازمان بورس به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی بر بازار سرمایه قاعدتاً باید این نظارت رو داشته باشه که اولاً ورود افراد و نحوه در واقع موندنشون در یک سهم، یعنی زمانی که اقدام به خرید یک سهامی میکنن و یک مدتی اون سهم رو نگهداری میکنن و بعد در زمانی که میفروشن، این مصداق دستکاری قیمت، مصداق استفاده از اطلاعات نهانی و تخلفاتی که در بازار سرمایه در همه جای دنیا باهاش برخورد میشه، برخوردهای جدی هم میشه، مشمول این موارد نباشه. این وظیفه سازمان بورسه که قاعدتا سازمان بورس باید و این در واقع قانون هم این ظرفیت رو برای سازمان بورس دیده که به عنوان حتی مدعی العموم وارد بشه و علیه این افراد اقامه دعوا کنه و ضرر و زیان حتی سهامداران ها مطالبه کنه. به شرطی که عرض کردم تکرار میکنم، خلاف در واقع قوانین و مقررات در واقع شرایط عادی بازار این افراد ورود یا خروج کرده باشن از سهام. اما اگر که این ورود و خروج هایی باشه که در واقع هیچ ظن دستکاری قیمت یا استفاده از اطلاعات نهانی درش وجود نداشته باشه، طبیعتا در واقع ما نمیتونیم گلایه کنیم از این افراد که چرا اون زمان فروشی. ببینید من این منظور من این نیست که لزوما هر فروشی انجام شده یا هر خریدی انجام شده مشمول این موضوع نبوده. منظور من این بوده که از اون طرف هم ولی همه این موارد هم مشمول این موضوع نبوده.
درسته.
اما یه نکته دیگری هم که وجود داره و سازمان بورس در من باید دقت می‌کرد این بود که ببینید ما یک سری افرادی رو داریم که حقیقی چه حقوقی، البته به ویژه سهامداران حقوقی، که این افراد به دلیل اینکه حجم سهام زیادی رو در اختیار دارن، ورود و خروج این افراد به سهام میتونه باعث تاثیرگذاری و نوسان قابل توجه در قیمت اون سهام.
آیا ممکن هست استعفای امروز که مطرح شده از جانب خبرگزاری‌ها و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از این سمت با این استفانامی که منتشر شده خارج میشن به همین دلایله؟
میتونه. من واقعیت به قول معروف این که نیتی که رئیس سازمان بورس از این استفا داشتن دقیقا چیه، چون ایشون هم یک نامه چند خطی رو نوشتن و در اون نامه به صورت کلی چند تا دلیل رو مطرح کردن، در نتیجه من نیت که پشت موضوع هست رو واقعا نمیتونم نیت خونی بکنم به قول معروف.
نه به همون نامه فقط اشاره بکنیم کفایت میکنه.
به کدوم نکته؟
به هم مواردی که اشاره کردن که به دلیل فراهم نشدن شرایط اعلامی جهت حمایت از صنایع، بازار سرمایه، سرمایه گذاران.
از نظر من، یعنی من اگر به عنوان یک خواننده این نامه دارم تفسیری که از این نامه میکنم، بخش عمده این موضوع احتمالاً برمیگرده به سیاست‌هایی که بانک مرکزی داشته در طی این مدت و سیاست‌های وزارت صنایع و وزارت نفت. مثلا وزارت نفت در خصوص صندوق پالایشی که ابتدا مخالفت میکرد صندوق، وزارت نفت با ایجاد این صندوق بعدن موافقت کرد، یا مثال از کردم وزارت صنایع، وزارت صنعت معدن تجارت بابت قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی، بانک مرکزی به واسطه دخالت هایی که در نرخ بهره و سیاست های پولی خودش در واقع داشته. اینها بحث هایی که از نظر من در واقع من تفسیر تفسیر اون در واقع موضوع دارم میبینم. نامه‌ای که در واقع دکتر قالیباف نوشتن.
خیلی متشکرم.
این در واقع چیزی که من دارم برداشت میکنم. من فقط یک نکته رو اگر اجازه بفرمایید
خیلی کوتاه 10 ثانیه.
به دلیل اینکه دولت همونجوری که عرض کردم در طی چند ماه گذشته یکی از اصلی ترین مجموعه هایی بوده که از بازار سرمایه منتفع شده و خیلی هم این انتفاع عدد بالایی بوده، قاعدتا باید دولت به این موضوع توجه داشته باشه که این بازار قرار نیست بازاری باشه که فقط دولت یک بار میخواد ازش استفاده کنه. بازاری هست که دولت برای سال آینده میخواد ازش تامین مالی کنه، فروش سهام درش داشته باشه و الی آخر.
بله. باید مراقبت کنه و وظیفه‌شو انجام بده.
باید اعتماد سازی رو در واقع سرلوحه کارش قرار بده.
انشالله. متشکرم از شما.
تشویق کنید و بعد در واقع این اتفاقات بیفته، به نظر من میتونه در دراز مدت برای دولت تو بحث تامین مالی هم ایجاد مشکل کنه.
امیدوارم که شاهد روزهای بهتری برای بازار سرمایه کشور باشیم. آقای یکدیور، کارشناس بازار سرمایه، ممنون از توضیحاتتون. خداحافظ.
شب شما بخیر.
شب بخیر. درباره اما و اگرهای استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با یک کارشناس بازار سرمایه گفتگو کردم. ساعت 19:37 است. امیدوارم که تا آخر شنونده برنامه ما باشید. پیام های کوتاه بسیاری از شما شنوندگان داره به ما میرسه. گرمندی های زیادی درباره وضعیتی که بازار بورس پیدا کرده مطرح شده که همکار من اونها رو خواهیم دید و در این حال در قالب پرسش‌های متنوعی که از شما هست می‌بینید که داری مطرح می‌کنی. بعد نیست از فرصت استفاده کنم سخن رئیس شورای رقابت رو هم که تازه منتشر شد، یعنی بعد از ظهر امروز، بهتون برسونم که گفتن با توجه به شرایط بازار این شورا تصمیم گرفت رفتاری هیجان انگیز در بازار خودرو انجام ندی و محصولات ایران خودرو سایپا تا سه ماهی پایانی سال هیچ افزایشی، یعنی سه ماهی نه، تا همین دو ماه باقی مونده بهمن اسفند هیچ افزایش قیمتی نداشته باشن. دیروز هم البته در فضای مجازی خبری منتشر شد که عده‌ای از ثبت نام کنندگان شاهین تصمیم گرفتن که پولشون رو پس بگیرن، گفتن گرونه. همین. خب بسیار خوب، در دنیای فناوری و تکنولوژی و اطلاعات به سر میبریم و سرعت چرخش اطلاعات فوق العاده بالا در حد نور هست و امیدوارم که رخدادها ما رو به سمت سوی بهتری با تصمیمات خوب هدایت کنه. خبر میرسه که هیئت امنای صندوق توسعه ملی در اقدامی بی سابقه باز پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق رو به دولت آینده حواله دادن و مراکز پژوهشی کارشناسان در مورد این اقدامات ابهامات جدی و مهمی رو مطرح کردن و قرائن موجود حاکی از قانونی نبودن این تصمیم دولت حکایت داره. اجازه بدید برای پیجویی کم و کیف این مصوبه که تحت عنوان مصوبه یا مصوبات میدی هیئت امنای صندوق توسعه ملی مطرح شده با یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و البته از اعضای ناظر اسبق مجلس بر این صندوق هم وارد صحبت بشم، آقای دکتر محمد حسینی. سلام و شبتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان محترم.
بسیار خوب، جمله رو کامل کنم تا بیشتر بپرسیم از شما. آقای دکتر، این موضوع یعنی چی و آیا شدنی است و چرا یه همچین وضعی رو شاهد هستیم؟ مغایرت قانونی اون هم البته منتقدین گفتن فوق العاده مهم هست.
بله. ببینید، در رابطه با بحث میزان برداشت حالا دولت‌های گذشته و حتی دولت فعلی از بحل منابع صندوق توسعه ملی که تحت عنوان وام تلقی میشه، اینها طبق قانون مصوبه مجلس یا حتی با توجه به نوعی موافقت مقام معظم رهبری برای این برداشت ها، موضوع طوری هستش که مثلا بعد از اینی که میخوام بردارن با سازمان برنامه بودجه به عنوان نماینده دولت، صندوق یک قراردادی رو تحت عنوان تسهیلات مصوب میکنه و بر اساس خود قانون سررسید این بالاخره تسهیلات رو هم در اون قراردادها مشخص میکنه که حالا بعضی هاشون مثلا 2 ساله است، بعضی ها 3 ساله است و همچنین میزان سود حاصل به این